بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ایمان خیلی باید گفتگو کرد، به این دلیل که اون زیبایی و محبوبیتی که ایمان باید داشته باشه علل قاعده در خیلی از دلها این زیبایی و محبوبیت نیست. ایمان یک مفهومی نیست که سرد باشه مثل قانون. ایمان یک مفهومی نیست که لازم باشه اما اون گرما و حرارت لازم رو تولید نکنه، مثل حقوق، مثلا حقوق بشر، حقوق انسان. من حق خودم رو میخوام. حق کلمه خوبیه، عدل حتی، مخصوصا انسان تحت ظلم قرار میگیره، عدالت کلمه جونداری میشه برای انسان و انسان بهش علاقه داره. منتها اون حلاوت رو، اون شیرینی رو نداره. مفاهیم خوب زیاد هستن که دلنشین نیستن، که انسان با اون مفاهیم ارتباط زیبا شناسی پیدا نمی کنه. ولی ایمان اینجوری نیست. ایمان هم به دلیل محوری بودنش علل قاعده باید دلچسبم باشه، علل قاعده باید زیبا هم باشه، چون یه مفهوم محوری نچسب علل قاعده خدا انتخاب نمی کنه. این خودش یک استدلاله. بگذاریم، در آیه کریمه قرآن خودشون فرمودن ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب دل شما قرار میده و زیبا میکنه این ایمان رو در دلهای ما. حالا بپرسیم از خودمون، ایمان خوشگله، دلبره، عزیزه، جگر آدم رو حال میاره، هیجان به آدم میده؟ اونجوری نیست. حالا از چه زاویه ای نگاه کنیم به ایمان و ایمان رو چجوری ترجمه کنیم برای خودمون که این دلنشینی برای ایمان اتفاق بیفته، حتی زیباییش، و آدم چشم نواز باشه براش این مفهوم. یه مثال خیلی ساده و خیلی فراوان و خیلی مبنایی و اساسی داره ایمان، و اون پناه گرفتن کودک در آغوش پدر و مادره. این صحنه چقدر زیباست. اولا این پناهجویی و امنیت جویی کودک خیلی زیباست. ثانیا اون کسی که پناه میده اونم کارش زیباست. خود کودک یک احساس عشقی میکنه. خیلی وقتا ممکنه ما فکریم که این بچه مامانش رو دوست داره. نه، اصلا دوست داشتن اونجا مطرح نیست. حالا میشه، شاید بشه گفت این بچه مامانش رو دوست داره، ولی از خود بچه بپرسید این دوست داشتن چیه، یا چه اتفاقی بین تو و مامانت داره میفته، بین تو و بابات داره میفته، یقینا دوست داشتن رو نخواهد گفت. ممکنه بهش یاد بدن، اونم بگه ها، دیدید به بچه یاد میدن کیو دوست داری؟ این میگه که معلوم باید چی بگم. شاید منظورش اینه که با کی میخوای باشی؟ میگه بابام، مامانم. این با پدر و مادر بودن براش خیلی اهمیت داره. میخواد احساس امنیت بکنه، امنیت خاطر، حتی امنیت عاطفی. ولی امنیت عاطفی یعنی چی؟ مطمئن باشه دوستش دارن. اینکه من اونا رو دوست دارم. ممکنه این در کودک به این سادگی بروز نکنه. نیاز خودش به پناهجویی، نیاز خودش به اینکه در امان پدر و مادر باشه، این نیاز او رو هلاک میکنه. و وقتی شما این نیاز رو میبینید و جریان برآورده کردن یا برآورده شدن این نیاز رو میبینی، احساس میکنی چیز قشنگیه. وای این مثلا رفت تو بغل باباش، نگاه کن. این صحنه ها رو همه میپسندن، زیباییش رو درک میکنن. بعد خود بچه هم درک میکنه وقتی مامان یا بابا او رو میان در آغوش بگیرن بعد از یه مدتی فاصله گرفته چه هیجانی میگیره بچه که میخواد بره در امنیت و امن و امان پدر و مادر. پس امان یافتن، پناه جویی، پناه دادن زیباست، قشنگه و محبوبه، آدم اینو دوست داره. مثلا آدم ها نفرت دارن از پناه ندادن به یه بی پناه. چه آدم بی خودی هستی تو؟ مثلا یه بچه ترسیده مثلا میخواد به پناه یک بزرگتری بره، اون بزرگتر به نزدش دور، این صحنه رو هم بعدشون میاد، خیلی زشت بود. یعنی پس پناه دادن چیز قشنگه. خب این یک مثال است برای معنای ایمان. امنیت یافتن زیباست، امنیت یافتن رو دوست داریم، مخصوصا اگر احساس ناامنی کنیم، اون دیگه قوقا میشه. احساس ناامنی بکنیم برای در واقع اون کسی که ما رو پناه میده، اون جایی که پناهگاه ما میشه، اون عملیات پناهجویی برای ما یک امر مورد علاقه خواهد بود. لذا ایمان رو باید ترجمهش رو نزدیک کرد به معنای پناهجویی، چون امنیت از امنیت میاد دیگه. خدا چرا این کلمه رو استفاده کرده؟ این لغت بار روانی خاص خودشو داره، معنای خاص خودشو داره. درست اعتقاد هم درش هست، علم هم درش هست، ولی به کدوم اثر این علم و اعتقاد داره خدا اشاره میکنه، اسمشو آورده؟ اون حالت امنیت. پس ایمان به خودی خود کلمه لذت بخش و دلنشین نیست. ما چرا این ارتباط رو برقرار نمی کنیم؟ اون ارتباط عاشقانه و اون ارتباط زیباشناختی رو با ایمان برقرار نمی کنیم؟ به دو دلیل. یا نمی دونیم، مثل اینکه ایمان اکثرا به اعتقاد صرفاً ترجمه میشه، نه به اون احساس. شهید مطهری می فرماید ایمان یک گرایشه، یعنی یک حس روحیه، یک دریافت قلبیه. حالا بعضی ها میگن که اخیراً از نظر فیزیولوژی هم ثابت شده، بعضی ها میگن اینطور که همون جوری که سلول های مغزی درک میکنن، سلول های قلب هم چندین هزار هستن، اونا هم درک میکنن، حافظه دارن. اگر این حرف درست باشه، خیلی از آیات قرآن رو خیلی راحت تر میشه ترجمه کرد. مثلا اون جایی که میگن لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلبشون یه جوریه که نمیفهمن، یا آیا بر قلب اینها قفل زده شده که نمیفهمن، قساوت قلب دارن. خب البته این قلب سنوبری رو خدا منظورش نیست، ولی مرتبه از روح رو مد نظرش هست که ربط مستقیمش با این قلب سنوبریه که اسم اینو گذاشتن رو اون، و الا تناسبی نداشت، میذاشتن مثلا کلیه. مثلا اون مرتبه از روح ارتباطش با این قلب یه ارتباط ویژه‌ایه دیگه لابد. و بعد اینا حالا تو اون حرفایی که میزنن میگن حافظه مستقل دارن، کارکرد مستقلی دارن، و میدونید دیگه بعضیا مرگ مغزی میشن قلبشون داره کار میکنه، از کی داره دستور میگیره اینش معلوم نیست، یا خودکاره، تو خود قلب داره این فعالیت صورت میگیره، یا مثلا بیهوش میشه. بالاخره اتفاقاتی که برای مغز میفته، سطح هوشیاری به شدت میاد پایین دیگه، میگن آقا مرگ مغزیه. چرا میگه مرگ مغزی؟ به اون کلا مرگ. میگه آقا قلب هنوز داره کار میکنه. اینا ربط به مراتب روح داره. حالا ربطش چیه زیاد معلوم نیست، زیاد نگفتن، حدسایی میزنن، ولی ربط بین روح و جسم دقیقاً چگونه است معلوم نیست. منتها تناسب بین روح و قلب هست. شما وقتی که میخوای بگی من دوست دارم، من احساس میکنم، معمولا به قلبت اشاره میکنی، چون آثارش رو روی قلب خودت احساس میکنی. وقتی میخوای فکر کنی یا بگی من دارم فکر میکنم، به مغزت اشاره میکنی. اصلا آدم انگار حس میکنه که این میگه خیلی این فکر بیچارم که اینجا رو چرا اشاره میکنی، مگه تو با اینجا داری فکر میکنی؟ میگه آره. خب یعنی انگار از نظر فیزیولوژیک هم آدم اینو حس میکنه، نه اینکه آموزش دیده باشه. سرم درد گرفت از بس فکر کردم. خب ایمان یک گرایشه، یعنی یک اتفاقی است که در قلب باید بیفته. اون گرایش چیه؟ اطمینان، آرامش، سکون، نمیدونم، احساس امنیت، و از همه قشنگتر همین کلمه پناهجوییه. چرا کلمه پناهجویی رو من یا پناه دهندگی یا پناه یافتن، چرا این کلمه رو من دارم استفاده میکنم؟ برای اینکه یه وقت شما میخوای خودکار احساس امنیت بکنید. انسان خودکار امنیت نداره، مثلا امکان نداره. یه خدایی هست اون بالا، مقتدر، تمام مقدرات عالم دستشه، اصلا نمیتونه یه لحظه تو رو ول کنه، اصلا نمیشه. کائنات یه دفعه به هم میپیچه رهاش بکنه. لذا امنیت خودکار ما نداریم. امنیت خودکار نداریم، یعنی یکی یکی رو امنیت داده، یکی یکی رو پناه داده، یکی از یکی پناه میخواد، یکی از یکی امنیت میخواد. یعنی یک رابطه است. ایمان همون جوری که بوی امنیت میده، معنای امنیت میده، معنای رابطه هم میده. برای چی؟ برای اینکه انسان در این کائنات، در این هستی، تنهایی نمیتونه امنیت پیدا کنه. مثلا ماشین رو 4 تا چرخ براش میگذاری، دیگه مثل دو چرخ و موتور نیست، بخوای نگرش داری، این دیگه رو زمین خودش وایستاده. در این حد خودش امنیت داره. انسان در این حد که چه عرض بکنم، در حد دو چرخ هم، در حد هر چیزی تو دنیا نمیتونه نقطه امن داشته باشه. کافران رو هم خدا نگه میداره زندگیشون ادامه پیدا کنه، ولی متلاشی شده بودن. اصلا همه هستی اینجوریه. وجود نسبتش به پروردگار عالم مستقل که نیست. سطوح مختلف از امنیت ما داریم. این امنیت یه رابطه هم هست. به همین دلیل بنده دارم عرض میکنم پناهجویی. پناه جستی؟ پناهت داد؟ اصلا دنبال یک پناهگاه میگردی؟ پناهگاه نمیخوای؟ اینا همه کلمات هم خانواده و افعالی است که ذیل معنای ایمان قابل بحثه. ایمان چرا برای بعضیا زیبا نیست؟ چون صرفاً بعد فکری ایمان رو بهش توجه دارن، نه اون بعد گرایشی ایمان. اون فکر مقدمشه، اون علم مقدمشه. حتی یقین هم شما برسی، باز این مقدمشه. باید این احساس در قلب انسان پدید بیاد. من نمیدونم تو جامعه ما خیلی از کلمه اصول عقاید استفاده میکنن، میگن عقیدتی، نمیدونم، حالا کلمه بدی نیست، ولی اینو تو قرآن هیچ وقت استفاده نکردن. دیدید الذین عقائدهم مثلا یعتقدون، مثلا این پر مصرف نیست تو کلمات متون دینی ما. چرا تو روایات داریم، ولی چرا نگفت خود خدا از اعتقاد صحبت نکرد، اثر اعتقاد و اسمش رو آورد گذاشت روی ما به نام امنیت، ایمان. ایمان اعتقاد جزء بشه ها، علم، فکر، یقین، عقلانیت، اینا همه مقدمات ایمان هستن. حتی شما بگی اجزاء ایمان هستن، بنده اونم قبول میکنم. حالا دعوا سر این چیزاش نداریم، ولی این اسم رو خداوند متعال از کجا برداشته؟ از اون اثر زیبا و دلچسب. خب یکی از دلایل برای این که ما ایمان رو زیبا و دلچسب نمیدونیم، ترجمه ایست که از ایمان تو ذهنمونه. از ایمان ترجمه نظری و فکری خیلی از اوقات داریم. اون حرفی که شهید مطهری میزنه که ایمان یه حسه، یه حس قلبیه، اون رو ازش خبر نداریم. البته در قرآن هم میفرماید، به بعضی ها در قرآن کریم میفرماید که به اینا بگو پیغمبر من شما مسلمونید، هنوز ایمان در قلبتون وارد نشده. یعنی ایمان محلش قلبه. مسلمونی یعنی چی؟ تسلیم شدی. میدونید دیگه، تسلیم ممکنه آدم با اسلحه تسلیم بشه، ممکنه با منطق فکری تسلیم بشه. میگه آقا هر چی میگه جواب آدمو میده دیگه. باشه آقا، جهنم کشتی ما رو، قبول کردیم، این میشه مسلمون. نمیخوام میگم مسلمونی یعنی قد بد، ولی کفشو که در نظر بگیری تسلیم میتونه با این چهار تا دریوری همراه باشه. بله، واقعا بعضیا تسلیم شده بودن، اباحت اسلام رو از نظر اجتماعی میدیدن، تسلیم شدن، منطقشو دیدن، حتی ممکنه طرف از نظر علمی تسلیم بشه ولی هنوز مؤمن نشده. ایمان بخواد بره تو قلب، یه آرامشی به آدم میده. خب این از دلیل اول چرا ایمان پیش ما خوشگل نیست، دلبر نیست، چون ما جنبه نظریشو صرفاً میبینیم. اون جنبه نظری صرفاً باشه فوقش میشه اسمش اسلام. ایمان اون احساسی که باید بیاد تو دل. دلیل دوم، دلیل اصلی ماست که ما چرا ایمان رو انقدر دلچسب و خوردنی و دوست داشتنی و عشق و حال و اینا نمیبینیم، دلیلش اینه که ما احساس ترس نمی کنیم یا با ناامنی هامون خو کردیم. اینو خدا اسمش رو تو قرآن میگذاره غافل. میگه این نمیدونه، این بیچاره خبر نداره، غفلت داره، نمیدونه کجاست، خبر نداره کجا هست. تو بدون من احساس امنیت میکنی؟ خیلی خولی، یعنی باید یه دونه خیلی خولی عمیق، البته با کلمات جوندارتر و آبدارتر گفت به کسانی که، البته قرآن هم میفرماد لا یشعرون، نمیدونم لا یعقلون، خیلی کلمات جوندارتری که من اگه فارسیشو بگم به این فحش میمونه. انسانها از ناامنی خودشون خبر ندارن. چه کار باید بکنیم؟ خیلی دنیا براشون گل و بلبل معرفی شده. یکی از مراحل آموزش به اصطلاح نارس اصول عقاید اینه که انسان بفهمه تو چه دنیای ناامنی زندگی میکنه. یک کمی پزشکی به بچه ها یاد بدید. آقا بچه ها میترسن، پس احمق باشن که نترسن، غافل باشن که نترسن. خب بترسن، پناه دهنده هست، بترسن. دیدید مثلا جوون ها این کارا رو میکنن، میره خودشو میبنده به یه تناب خیلی طولانی بالای یه دره، بالای یه پرتگاهی، بالای بلندی، رها میکنه خودشو، میاد میگه میخوام هیجانش. خب اگه این سقط شدی چی؟ میگه نه این تنابش محکمه. از طرفی خودشو تو ترس میندازه، از طرفی اطمینان داره به یک، اصلا این خوی جووناست. و به دین که میرسه میخوام بچه مثبت، دو تا کلمه منفی اینجا میخواستم میگم نمیگم، بچه مثبت اونا رو بار بیارن. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. چقدر بعد این روحیه ها میگه اصلا تو هیجانی نباش. بابا این اصلا خودش میره تو دل هیجان. شما میخوای دین رو بهش یاد بدی، بهش بگو دنیا جای ناامنیه، ولی خدا تو رو در پناه خودش قرار میده. میگه نه، کلا نه از ناامنی بگو نه از خدا، جفتشو ول کن بذار کنار. آخه این چه سبک زندگیه بابا؟ این جوون تو اونیه که تک چرخ میزنه، کسی تک چرخ میزنه کیف میکنه، مغزشو نزدیک میکنه به اسفالت، این آماده ضرب مغزی و مرگ قطعیه، اصلا از این خوشش میاد. و یه دین بی هیجان بهش میدی، تو آموزش های دینی هیجانش رو میگیری، انگار یه آدم 70 ساله تعلیمات دینی متناسب حال خودش رو که انرژی نداره بره تو استرس. درسته؟ احساسات خودش رو، یعنی یه متن نوشته متناسب با خودش، اینو داره آموزش میده به جوان. من یه کتاب دینی رو میدیدم، حالا نمیگم چی و کجا و چجوری، گفتم که سن کسی که این کتاب رو نوشته حدود 40 ساله. بعد شخصیتش هم یه شخصیتیه که کمبود محبت داره. کی اینو نوشته؟ یه جزء آموزشی بود برای یه جایی، آخر سر در آوردن دل همینطوره. اینقدر محبت کرده بابا بعد اینو نوشته برای مثلا جوان 13-14 ساله. هی میگه محبت، هی میگه محبت. خب چی مگه؟ خب هست دیگه، خب چیکار کنم والا. ولی یه کسی کم بوده محبت داشته باشه، اون کتاب رو میخونه خیلی کیف میکنه. وای کی منو دوست داره بگو، تو رو خدا، خدا منو دوست داره، وای من الان خودمو میکشم. اصلا این نیست پدر مادرش دوستش دارن، سیرابش کردن، اصلا دنبال این چیزا نیست، دنبال هیجانات خودشه. چقدر خوبه معلمان دینی، مبلغان دینی یه کمی روانشناس باشن که حداقل متناسب با بقیه صحبت بکنن، یه مقدار تیپ شناسی خونده باشن که آقا تیپ آدم ها با هم فرق میکنه. شما به این دلیل محجب شدی، اون اگه بخواد محجب بشه دلیل دیگه ای میخواد، چون اصلا تیپ شخصیتش با تو فرق میکنه. فوش نده همجوری زودی، نه چرا این منطق رو قبول نمی کنه، اصلا اون با این منطق زندگی نمی کنه، اون با یه منطق دیگه زندگی میکنه. خیلی سادهش اینه که تو درونگرایی، مثلا اینجوری میشه متقاعدت کرد. اون اصلا شخصیتا برونگراست، اون اصلا یه مدل دیگه باید باشه حرف زد. خیلی سادهش اینه. حالا تیپای شخصیتی که به این دوتا محدود نمیشن. رضا میفرماد تو روایت ایمان خودشو کسی نباید به دیگری تحمیل بکنه. ایمان مدرج متنوعه، راه های مؤمن شدن متفاوته. مثلا یه کسی این توی همچین موضوعی احساس ناامنی میکنه، یه کسی توی همچین موضوعی احساس ناامنی میکنه، یه کسی توی همچین موضوعی، یه کسی زود احساس ناامنی میکنه، یه کسی دیر احساس ناامنی میکنه. آدم ها با هم فرق دارن. البته خدا در تدبیر وضعیت انسان ها این تفاوت ها رو در نظر میگیره. اینجوری نیست اگر ما یه مشاور و مربی کار کشته نداشته باشیم دیگه بدبختیم گم شدیم. نه، حالا خدا یه نحوه، ولی وقتی که ما میایم دخالت میکنیم میشیم نماینده خدا و میخوایم یه کارهای خدایی بکنیم، باید یه کمی هم آگاهی های خدایی داشته باشیم دیگه. تفاوت های بین آدم ها رو لااقل بدونیم. علت دومی که ایمان زیبا و جذاب محبوب برامون نیست اینه که احساس امنیت نمی کنیم. مگه چیه؟ اون روحیه، اون کاراکتر پسرخاله رو داریم. مگه چیه؟ به همه میگیم نه طوری نیست. بعد بعضیا اینو طراحی میکنن، اینو توضیح میکنن. اون همون کافران، کافران میگن چی؟ دنیای این بچه رو ناامن نکن. چند شب پیش عرض کردم، مثلا میگه قبرستان نباید ببری اینو. ببین این کفر، یعنی این میگه این سری حقایق رو باید پنهان کنی. خیلی رندیه. خب ما ها با هم زندگی میکنیم دیگه. ببین نه بابا بزرگ نگاه کن، پیر شده دیگه نمیتونه راه بره. نه نگو بهش چرا نمیتونه راه بره. بابا نهمه رو کن، ما به شما عمر میدیم، بعد چیکار میکنیم؟ پوسیده میشه جسمت. قشنگ بشین باهاش صحبت کن، بچه تو آدم دوراندیشی بشه. واقعا ما اینجوری میشیم؟ آره اینجوری میشیم. قدیما میخواستن دعا کنن برای یه کسی، اینجوری میگفتن، حالا نمیدونم اینجوری هست یا نه، میگفتن الهی پیرشی. پیر مردا و پیر زنا هم اینجوری میگفتن الهی پیرشی، مثلا بچه من الهی پیرشی جوون، یعنی زود نمیری. من یادمه بچه بودم یکی دو بار اینو شنیدم، بعد احساس میکردم این داره دعا میکنه، داره توهین میکنه. چون اینها چند تا پیر که اطراف ما هستن نمیتونن بلند شن. یادم ها فکر میکردم که یعنی چی شد؟ یعنی این خوبه بده؟ فکرم نمیرفت این یعنی داره میگه الهی نمیری، مرده نباشی، جوون مرگ نشی. فکر میکردم این مقدار توهینم توش هستا، پیرشی یعنی چی؟ در حالی که حالا دیگه یه کاری میکنن انسانها غفلت کنن از موارد ناامنی. خب دوستان من میخوام بگم که بیاید دائره ناامنی های خودمون رو افزایش بدیم. خیلی کار سختیه الان من شروع کنم دائره ناامنی ها رو افزایش دادن. به من میگن که آقا این چه سخنرانی بود کردی، کلی استرس به ما وارد کردی. منم این کار رو نمی کنم، بنابر همین عرف احمقانه خودمون رفتار میکنم. فقط یه خبر بدم، رسول خدا میفرماید که من هر بار پلک میزنم تو فاس، مثلا شما الان 100 بار تا حالا پلک زدید از اون وقت که داریم گفتگو میکنیم، اصلا نمیبینی پلک زدن خودتو. رسول خدا میفرماید من هر موقع پلک میزنم تو اون فاصله که این چشم بسته است میخواد باز بشه، میگم آیا من دوباره دنیا را خواهم دید؟ واقعا در یک هزارم لحظه تو حضور داری، توجه داری، احساس ناامنی میکنی، بعد از من پلکتم باز بشه شکر خدا را به جا میاری. به ما چی توصیه کردن؟ به ما میگن وقتی میخواید بخوابید، آقا روح گرفت خدا، مثل مرگ میمونه، خواب برادر مرگه. مخصوصا یه مدتی نخوابیده باشی ببین چجوری تسلیم خواب میشی. نه نخواب دیگه، آدم دیگه تسلیم میشه، میگه دیگه اصلا ول کن. مرگم همینجوریه، یه کاری خدا با آدم میکنه، آدم به اسرائیل میگه بگی ببر، تسلیم میشه. آقازاده آقای بهجت میفرمود یکی دو هفته قبل از رحلتشون، آقای بهجت هی تو خانواده راه میرفتن، مثلا بی هوا میگفتن که راستی مرگم چیزی نیست، مثل خواب میمونه، یه کسی به خوابه. بعدا ما متوجه شدیم کم کم ایشون داره خبر از رفتن خودش میده، داره ما رو آماده میکنه. ما در دنیای ناامنی زندگی میکنیم. بله این جزء واقع بینی ماست، مقدمه ایمان ماست. میخواد نگاه نکنیم؟ خب ایمان برامون دلچسب نمیشه، پناه نمیبریم به خدا. بچه پرتی که اصلا نمیفهمه چقدر ناامنی در اطرافش هست، سر به هوا همینجوری زخم و زلی میکنه دست خودشو، ممکنه هر لحظه بیفته میره بالای این مثلا پله هایی میسه نگاه میکنه، بچه میفتی. این نفهمی کودکانه. آقا تو میخوای یه کاری کنی ما بترسیم؟ نه نه، من میگم شما ناامنی ها رو ببین، اصلا نمیخواد یه لحظه هم بترسی، برو تو بغل خدا. خب آقا اگه من ناامنی ها رو ببینم خب خیلی باید برم تو بغل خدا. خب چه اشکال داره؟ مگه بدت میاد ازش؟ مگه بد میبینی ازش؟ بعضی اینقدر میرن تو بغل خدا، پناه میجویند، از خدا پناه میطلبند، خدا هم پناهشون میده، خیلی چیزهای دیگه بهشون میده. یعنی تو همون پناه دادن، جدا از اینکه مقدراتشون رو یه کاری میکنه، یکیش اینه که شیطان نمیذاره زیاد شیطان اینا رو وسوسه کنه. یکیش اینه که آدم بد سر راهش قرار نمیگیره. یکیش اینه که درد و مرض بی خود سر راهش قرار نمیگیره. بعد البته پناه جستن فقط هم به ذکر نیست. ذکر خیلی عالیه، فکر خیلی عالیه، مثلا صدقه میدی، با اعمال نیک در پناه خدا قرار میگیری. خدا ببین من به بندگان تو لطف کردم، منو پناه بده. صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. خب حالا البته خدا پیچیده این کارا رو میکنه دیگه، اون لطیفه رو که بلد دی، طرف شپا شکسته بود پای صندوق صدقات و اینا، دیدی که اومده پای صندوق صدقات پول بندازه، گفت آقا ننداز این کار رو میکنه، من الان انداختم رفتم تصادف کردم. فکر میکرد مثلا دیگه خیلی واضح و شفاف باید کار بکنه، نه خب خدا پیچیدگی خاص خودش داره، تو اصلا بلا بود ضرب مغزی بشی، حالا صدقه رو دادی فقط پات شکسته، شاید اینجور باشه، شاید مثلا یه خطایی کردی که حتما باید این، شاید اصلا مقدمه یه خیریه با صدقه هم این بلای حسن برطرف نمی شده، حالا دیگه دلایل مختلف داره، ولی واقعا امنیت میده به انسان. حالا شما نگاه کنید، مثلا صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه، چون شکم یه گرسنه رو سیر کردی. اگه یه کار سیاسی بکنی که اثر داشته باشه، فقر تو جامعه از بین بره، چقدر ثواب داره؟ آدم احمق باشه نفهمه که کار سیاسی خوب بر خدمت مردم، ثوابش از صدقه دادن بالاتره. مثلا میفهمد قرض دادن ثوابش از صدقه دادن بالاتره. برای چی؟ برای اینکه اون نیست میخواد پول شما رو برگردونه، کار میکنه، مولد میکنه این سرمایه رو، مصرف صرفا نمیکنه. پس یه نیروی کار درست کردی، حیات دادی، حرکت دادی. خدا خیلی عاقله ها، البته ببخشید من خدا اینجوری میگم، خدا عقل رو آفریده، خب معلوم خودش حکمت داره، بعد اینو بگیم، نمیگیم خدا عاقله، بعد بگیم خدا حکمت داره کاراش، دستوراتش هم همینطور. ناامنی ها رو نمیبینیم، یک ناامنی ها رو نمیبینیم که امنیت خواه نیستیم، ایمان برامون قشنگ نیست. کودک ولی ناامنی ها رو میبینه، از همه استیحاش داره، اصلا یکی میره طرفش میخواد بغلش کنه وحشت میکنه، بابا کسی نیست، این مثلا عموت، پسر عموت، خالت، مثلا وحشت نکنین، لولو خورخوره که نیست، به ظاهرش نگاه نکن خیلی وحشتناکه، قلب مهربانی داره، بچه آروم باش. اینا کودک وقت میفرماد در روایت اینو بهش استیحاش، یه دفعه میزنه کنار، این استیحاشه، میفرماد علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، علامت انس به خدا چیه؟ استیحاش از بقیه است، میخواد فاصله بگیره، اذیتش میکنن دیگران، نه اینکه منزوی میشه ها، حالا اونم دوباره یه بحث دیگه ای داره. یکی از دلایل اینکه ایمان برای ما زیبا نیست، ناامنی ها رو نمیبینیم. دلیل دوم که حالا در این باره بنا شد من صحبت نکنم دیگه، والله صحبتم خیلی بد میشه، میگه آقا تو ناامنی های ما رو زیاد کردی، بعد ما هم که ایمان نداریم اونجوری به خدا که هیچی، ترسه تو ما موند، پناه هم پیدا نکردیم، حالمون بد شد. خدا به همه ما سلامتی کامل عنایت بفرما. در روایت میفرماید بیماری از دل سلامتی در میاد. خب درست میگه فرماد یا نه؟ همه اونایی که بیمار میشن خب سالم بودن بیمار میشن دیگه، مرده که بیمار نمیشه که، موجود زنده سالم بیمار میشه. یکی دیدم یه کلمه ای گفت، تصادفی شده بود، گفت ماشین مال تصادفه، تا آخر عمر یادم نمیره، خیلی عمیق بود. ماشین تصادف میکنه دیگه، ماشین نداشته باشی تصادف نمیکنی. چه جالب، ماشین مال تصادفه. خب این روایت رو بخون شما، بیماری مال انسانه. آقا زبون تو گاز بگی، این ببین نمیخواد ناامنی ها رو ببینه، ناامنی ها تو ببین، باید برو در پناه خدا قرار بگیر. ایشون هم که پروردگار متعال که بخیل نیست، زبانم لال نعوذ بالله، کریمه، مهربانه. میتونی البته بگی خدایا همون جوری که کافرها رو پناه بدی منم پناه بده دیگه، حالا من دنبال پناه جویی نیستم. خب خدا هم یه حداقلی از پناه یافتگی رو بهت میده تا عمرت بگذره و روزی تو بخوری و مقدراتت ازت عبور بکنه، ولی پناهی که میده به خوبانش چه میکنه؟ پناه از چیا؟ چه بلایایی، بلا داریم تا بلا، خیلی بلاها با هم فرق میکنن. این عامل اولش که موجب میشه طرف ایمان رو لذتش رو درک نکنه، چون ناامنی درک نمیکنه. عامل دومش اینه که ناامنی درک میکنه، ترسم داره، ترساشو نمیبینه، از ترساش بدش نمیاد، از ترسش تنفر نداره، با ترسا خو کرده. این دیگه خیلی بدبختیه به خدا قسم. الان هر کی بپرسن آقا شما یه مش ترس‌های تو وجودت هست، ممکنه اولش بگه نه من چیزی نمیترسم، آقا قیافت معلومه رنگ پریده، بیا بشین قشنگ خودت بگو، برای خودت بنویس از چیا میترسی واقعا عمیقا بگو. بعد یه دفعه شروع میکنه من از چیا میترسم، بنویس آدم، فهرست بلندی رو پیدا میکنه. و تو چجوری با این داری زندگی میکنی؟ بنده یک جلسه ای اساتید روانشناسی بودن در دانشگاه تهران از دانشگاه های مختلف، مثل اینکه جلسه هر چند وقت یک باره که دارن، بعضیشون هم اساتید خود من بودن، حالا ما یه چند واحدی هم مثلا خدمتشون تلمس کرده بودیم. بعد دیگه حالا ما به عنوان یه طلبه‌ای که تو اون جمع بودیم و رفیق بودیم با بعضیا و اینا، حالا کلاً هم که حالا از راه دور و نزدیک میشناختن، گفتن شما هم یه حرفی بزن، حالا یه چیزی بگو. گفتم آقا من که اینجا تو جلسه متخصصین باید یاد بگیرم، واقعا اومدم برای عرض ادب و یاد گرفتن. گفتن حالا یه چیزی شما بگو. ایشون اونجا بحث این بود استانداردهایی که برای سلامت روانی وجود داره، اسلام چقدر برای این استانداردها راه حل داره. انصافا هم حرف درستی بود، حرف خوبی بود، مقالات زیاد علمی حالا اسلام یا غیر اسلام براش نوشته شده، به طور کلی دین، به طور خاص اسلام، به طور خاص مسیحیت، که این اینا استانداردهای سلامت روانیه. ببین دین چی کار میکنه برای این به اصطلاح رسیدن به این استانداردها. من عرض کردم که حالا من شاگرد شما هم، ولی من بعید میدونم سلامت روانی اینا استانداردش باشه. استاندارد دین برای سلامت روانی خیلی بالاتر از این حرف هست. استاندارد شما این استانداردهایی که میگی تو جهان معروف شده، اینا که ویژگی های بیمار روانیه، اینا کجاش استاندارده؟ الان میخوان یه بچه ای رو ببینن سالمه یا نه، یا آدمی رو ببینن سالمه یا نه، ببین گوشش میشنوه یا نه، چند فرکانس میشنوه، چجوریه چشمش. یه لطیفه بگم ازش میخوام استفاده کنم، نمیدونم چرا میخوام این لطیفه رو بگم. تو جبهه یکی از رفقا به شهادت رسید، عینکی هم بود، بعد بچه ها میخواستن با شوخی کنن، یادمه گفتن که ببین ایشون رفته بوده عینک بگیره، این آقایی که پرده عینک رو داشته نشون میداده، این دندونه ها حالا شکل چی داره، گفته بوده این دندونه ها به کدوم طرفه، گفته کدوم دندونه ها، گفته دندونه های این ای، گفته کدوم ای، گفته این ای که اینجا بالای صف است، گفته کدوم صفه، گفته اینی که من دارم نشون میدم، من تو رو نمیبینم. خب میگفتن ما بالاخره حالا ایشون میخواستن دست بندازن یا ایشون واقعا دست انداخته بوده اونا رو، من یادم نیست که بخواست شوخی کنه با دکتر یا واقعا با ایشون داشتن شوخی میکردن بچه ها. خب اگه کسی رفت و گفت اصلا من هیچی نمیبینم، خب این خب نابیناست دیگه، این چرا آوردی چشم پزشکی، اصلا هیچی نمیبینه که، درسته؟ لطیفه رو گفتم که جمله بعدی تلخیش کمتر باشه. حالا میخوام ببینن سلامت روانی ما چیه. صدای ملائک رو میشنوی؟ نه. نمیشنوی؟ نه. آقای بروجردی صدای رفت و آمد ملائک موکل رو میشنیدن. من میفهمیدم اینا پستشون عوض شد. شما میشنیدی اینا رو؟ آره. ما شما سالمی، ما چی هستیم الان؟ آقای بهجت از اون دانش آموز پرسیدن خوب رفتی حرم، امام رضا رو هم دیدی؟ نه امام رضا رو که ندیدم، حرم رو دیدم. گفت یعنی رفتی تو حرم سلام دادی امام رضا رو ندیدی؟ نه. گفت چند بار از من بود واقعا اصلا امام رضا رو ندیدی تا حالا؟ گفت عجب، سلامت روانی به چیه؟ استانداردهای سلامت روانی رو باید جابجا کرد. اون حرف درسته ها، برای این استانداردهای سلامت روانی دین خیلی پیشنهادها داره، ولی پیشنهادهای دین رو نگاه میکنی برای این استانداردها نیست، برای استانداردهای بالاتر از این حرف هاست. حالا ما چرا اون به اون جاها نمیرسیم؟ به خاطر ترس هامون. ترس شرکه. در آیه قرآن میفرماید مردم ایمان میارن، ایمان نمیارن، یعنی اکثر مردم که ایمان میارن مشرکن. مشرک یعنی چی؟ کاملا امنیت نیافته. ترس های پنهان رو چیکار کنیم؟ خیلی من دوست دارم در این باره حرف بزنیم با هم، ولی خب بحثمون در مورد ایمان نیست. خیلی ترس ها تو وجود ما هست، باید اینا از بین بره. وقتی اون وقت این ترس ها از بین رفت، میشه المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مانند کوه استواره که هیچ چیزی او رو تکون نمیده. حتی در روایت میفرماید کلنگ میتونه یه مقدار پای کوه رو بکنه. آقا کلنگ مگه چقدر کوه میکنه؟ میفرماید مؤمن همین مقدارش هم کنده نمیشه، اینقدر استحکام داره. این استحکام مال چیه؟ نمیدونم. ما خاطراتی از شهدا میشنویم، خاطراتی از سردار سلیمانی میشنویم، خاطراتی از کسانی که با ایمان محکم شدن. بعضیشون حالا ما از نزدیک دیدیم که تو چشماشون نگاه میکردی واقعا برای کل کائنات یه ذره ارزش و اثر قائل نبودن غیر از خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا چی هستن؟ اینا ول کن. ما اصلا با این ترس ها زندگی میکنیم، بر اساس این ترس ها میریم درس میخونیم، بر اساس ترس ها شغل انتخاب میکنیم، بر اساس ترس ها دیگه اصلا خیلی خرابکاریه. بر اساس ترسهامون اخلاقمون خوبه، میترسیم پیش مردم زایه بشیم، لبخند جوکن میزنیم. میزنن. حالا تو الان خیلی آدم خوبی هستی، تو که بر اساس خدا چرا میفرماد اخلاص؟ میگه تو به خاطر ترسات داری زندگی میکنی، به خاطر ترسات خوب زندگی میکنی. حالا اینجا که نمیشه این حرفا زد، ولی توی اون لنگ دنیا من با خود اون غربی ها، آدمایی که به اون فرهنگ خو کرده بودن، گفتم نظمتون در اثر ترس هاست و ترس انسان رو حقیر میکنه. وحشیگری پلیس این ترس رو تقویت میکنه. بعد این ترس این نظم چه ارزشی داره؟ اونا تایید میکردن. اینجا دو سه جا من اینو صحبت کردم، نظم غربی ها چه ارزشی داره؟ میگن آقا مثلا خوبی هاشون رو قبول کنیم. میگم چه خوبی آخه؟ مثل حیوان با آدم برخورد بکنن، بعد آدم بترسه. اگر کسی ترسهاشو بخواد از بین ببره، به ایمان علاقه پیدا میکنه، عاشق ایمان میشه. حرف خداست، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان عشق، ایمان زیباست. شما دیدید قهرمانای فیلم ها هم یه جاهایی نمیترسن، همه عالم براشون کف میزنن، ترس نداره. زیباست این. و محبوب میشه این آدم، ایمان محبوب کننده است. طرف خیلی راحت وای میسه میگه نه ما جز مؤمناش نیستیم. چه حرفی بود زد؟ مثلا بگه ما آدم تمیزی نیستیم. حالا از این بدتر، مثلا آدم هیچ وقت به خودش توهین نمی کنه. آدم به خودش توهین میکنه، میگه ما جز مؤمنان نیستیم. ترسویی؟ ما ترسویم. خب خب زشته، نگو اینو جلو بچت نگو لااقل این وقت گفتی. دو علت اساسی داره، یه علت فرعی داشت، اونم برداشت لغتی که از ایمان داریم، برداشت لغوی معنایی. فکر میکنیم ایمان فقط بعد نظریه مثل اعتقاد، یقین، آگاهی. نه، ایمان اثر قلبی اون آگاهی ها رو هم داره بهش اشاره میکنه. پس ایمان یک حس عمیق قلبیه. خب ایمان وقتی حس عمیق قلبی شد، چرا ما زیبا نمیبینیمش؟ چون یک، احساس ناامنی نمیکنیم. دو، اونجایی که احساس ناامنی میکنیم با ناامنی ها خو کرده ایم، نمیخوایم این رو بذاریم کنار. من حالا برای سطح پایین خودم یه دعایی میکنم، شما آمین بگید. آمین شما اگه خدا نکرده کسی سطحش مثل من پایین باشه، برای خودش هست، برای منم هست. بعد اگه سطحتونم بالا باشه که علال قاعده بالاتره، این آمین باز شما رو بالاتر میبره. خدایا به لطف خودت، به فضل خودت، منتظر فعالیت ما و فهم ما نباش. خدا یک روز صبح، یک روزی همین روزها تو ماه رمضان، یک شبی، آن احساس امنیت لذت بخشی که به مؤمنانت میدهی به ما عنایت بفرما. آمین. یه بار حسش کنیم، چند دقیقه، چند ساعت، یک روز. بعد هم میگیم عجب روزی بود، چرا من اون روز اینجوری بودم؟ یک روز تمنا میکنیم ازت، یک روز تجربه ایمان به ما عنایت بفرما. خدا کرم کن. کرم کن یعنی بخل نورز. زشت آدم به خدا بگه بخل نورز. خدا کرم کن، لطف کن، یه بار ما اینو حس کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن من در طول عمرم یه بارم حس ترس پیدا نکردم. و وقتی مردم میگن ما میترسیم، من یا هر وقت بحثش میش میاد، من اصلا نمیفهمم اینا چی میگن. ای دورت بگردم، ای فدات بشم، کجایی تو؟ چجوری تو از این نقطه شروع کردی؟ ایمان اون احساس امنیت رو به آدم میده، انقدر شیرین میشه اون احساس امنیت که باز عرض میکنم اینو فقط تو کودکان، تو چشم کودکان میشه دید. فکر میکنه منطقه آخه اون تو عالم خودش دیگه، فکر میکنه مامان و بابا همه کسشن. ترس، فهرستی از ترسهای مهمی که وجود داره رو ببینید. ترس از روزی، ترس از فقر. وقت خدا تو قرآن میفرماید چیکار میکنه ابلیس؟ ترس از فقر میندازه تو دل آدم. این کار ابلیسه. در یکی از آیات کریمه قرآن میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان دوستای خودش رو میترسونه، هر کی باش رفیق میشه میندازدش تو چاله ترس. نه اینکه بهش خدمت بکنه بگه تو طرف مایی بیا من بهت حال بدم، نه، میترسوندش بیشتر. چقدر خدا واضح داره صحبت میکنه با ما. دوست شیطانی مگه؟ یخوف اولیاءه. شیطان دوستای خودشو میترسونه، هر کی از دشمن میترسه دوست شیطانه، شیطان ترسوندش. شیطان دوستای خودشو ضعیف میکنه. خدا چیکار میکنه؟ خدا دوستای خودشو قوی میکنه. فرق کار خداست. ترس از دشمن، ترس هایی که انسان رو دچار ضعف میکنه. ما یه کلمه ای داریم به نام اعتماد به نفس. حالا اعتماد به نفس کلمه دقیقی نیست، چون اعتماد به نفس یعنی تو بتونی رو پای خودت بیستی. اگه به اضافه خدا باشه حرفش درسته، اگه نه خیال بافیه. ممکنه یک کسی یه درصدی از اعتماد به نفس رو پیدا بکنه ها، ولی اون احساس امنیت نیست. گفتم عرض کردم خدمت شما سروران خودم که ایمان اون احساس امنیت در یک رابطه شکل میگیره، رابطه ضعیف و قدرتمند. مرا پناهم بده، من در پناه تو هم، من میدونی تو قوی هستی. ادعیه رو نگاه کنید چقدر فوق‌العاده است. راستی اینو عرض بکنم، برای اینکه احساس ناامنی در وجود شریف شما گسترش پیدا کنه قرآن رو زیاد بخونید. قرآن اون احساس ناامنیه که مردم ازش فرار میکنن، منم بحث نکردم. قرآن احساس ناامنی رو میبره بالا به شیوه خیلی زیبا، نه ناامنی کور. میگه همه چی دست خودمه، دست تو هیچی نیست. تو ناامنی پیدا میکنی به اضافه پناهجویی، یعنی در جا هر دوتاش اتفاق میفته. قرآن خودش عالیه. بعد ادعیه رو شما مطالعه کنید. الهی دورتون بگردم. ادعیه برای خوندن تو جلسه دعا و گریه کردن نیست. ادعیه رو فکر کن، ادعیه رو مرور کن، مطالعه کن. ما دیدیم آدمایی که به خیلی جاها رسیدن غروبا می نشستن مفاتیح مطالعه می کردن. دعای خمس عشر تو یه بار محمد رو مطالعه نکردی؟ بعد دعا رو مطالعه نکرده میره تو جلسه دعا میشینه. جلسه دعا مثل اجرای روی سن میمونه. اجرای توی سالن، مثلا شما ترانه خوانید یا نوحه خوانید هر چی، یا قاری هستید میخوای اجرا کنی، خب قبلش یه بار مرور کن چی میخوای اجرا کنی. ما میخوایم بریم الان دعای افتتاح بخونیم، خب قبلش یه بار بخون چی هست اصلا. مطالعه کن بعد برو اجرا کن، بگو حالا میام اجرا میکنم. در حال خود مطالعهش خیلی اتفاق ها میفته. مطالعه دعا به ما این پناهجویی رو یاد میده. مطالعه دعا به ما میگه که کی قدرته و چگونه آدم باید بهش پناه ببره. خیلی خداوند متعال دیده میشه در دعا. دعا اصل ایمان انسان رو افزایش میده، امنیت جویی رو در انسان افزایش میده. بعد یکی از روش‌های خیلی عالی خداوند متعال برای اینکه بندگانش بهش پناه بجوین، البته این عقل میخواد، بندگانش بهش ببینید پدر مادرهایی که تو جلسه ما هستن، حالا ما پدرها رو داریم میبینیم، پدرها بچه‌ها میان به شما پناه میبرن، از این چیزی میترسن، یه دفعی در امنیت شما قرار میگیرن، تمنای امنیت شما رو میکنن. احساس خوبی دارید یا نه؟ بله؟ اونا که پدر هستن میگن بله. خب خدا از همه پدرها و از همه مادرها پدرتر و مادرتره. یک احساسی پیدا میکنه خدا، حالا کلمه احساس خوب نیست در مورد خدا استفاده میکنیم، اینقدر دوست داره یه بنده بهش پناه ببره و اینقدر لطف میکنه که حد و حساب نداره. وقت یه روش اینجا وجود داره، اونم عذاب الهی وسط. اولیاء خدا عذابو میکشن وسط، پناه میبرن به خدا از عذاب. اصلا عالی تری صحنه ها پیش میاد تا خدا بغلش نکنه، نازش نکنه، نوازشش نکنه، دست بر نمیداره. انقدر امیرالمؤمنین در دعای کمیل از عذاب خدا به خدا پناه برد، پناه برد، پناه برد. آدم تو دعا میفهمه اینو که دفعه انگار خداوند متعال میفهمد علی جانم من تو رو عذاب نمی کنم، بیا این احساس امنیت رو بهش میده. بعد خود امیرالمؤمنین جواب میده حیات انت اکرم من انت زی امن رب بیته، بله من میدونم تو منو عذاب نمی کنی، تو منو در پناه خودت قرار میدی. خود امیرالمؤمنین از طرف خدا داره اینو توضیح میده، اون بازتاب اون حسی که از خداوند متعال دریافت کرده. یا کسی که به تو متصل شده تو او رو دورش نمیندازی، خب علی جانم از عذاب ترسیدی من پناهت دادم، این پناه یافتن تو در کلماتت متجلی شد، بلند شو برو دیگه، تموم کن مناجات تو، میگه خدایا حالا میشه من ازت یه چند تا چیز بخوام؟ چون خدا بغلش کرده دیگه، پناهش داده. بالاترین سطح دعا درخواست. تو آخر دعای کمیل بعد از این که خدا پناه میده بنده ای که از عذاب الهی ترسیده، اصلا شما کار نداشته باش به این که مستحق این عذاب هستیم یا نه. حالا اون که هستیم که بی خیال، که معلومه که هیچی، غرور نداشته باشیم میبینیم. ولی شما اصلا اینو بهانه کن، عذاب الهی از بلایای دنیا که خیلی سخت تره. که حالا یه دعای دیگه میکنم، بازم میرم آمین بگید، خیلی صرفه داره. خدای ما را از عذاب جهنمت بترسان. نتیجهش تو دنیا همینجا نوازش میکنه خدا. نمیدونم، ما یه ماه رمضان یه جایی یه سالی در مورد ایمان داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم این ایمان عمیق، کلمش زیباست، ابعادش رو ببینیم. یه مباحثه ای بود، حالا زبان الکن ما. اون 5-6 روز اول که گذشت یکی از رفقا گفت تا آخر ماه رمضان در مورد ایمان میخوای صحبت کنی؟ گفتم حالا دیگه امسال اینجوریه دیگه، ببینیم چی میشه. میگفت آخه آدم حوصله‌اش سر میره، مگه ایمان چقدر جا داره برای گفتگو کردن؟ نشون به این نشون آخر ماه رمضان رسیده بود. میگفت آقا الان ماه رمضان تموم میشه، این بحث ایمان رو میخوای جمع کنی؟ هنوز خیلی حرف داره. بعد از ماه رمضان میگفت نمیشه اینو ادامه بدیم، یه 10 روز دیگه ادامه بدیم. یعنی جذاب شده بود براش. واقعا این حرف خداست. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حالا خدا چه ترفندهایی رو به کار میبره تو قرآن برای اینکه ایمان ما رو افزایش بده، بحث زیاده. خود قرآن رو اگر مطالعه بفرمایید، ترسهای خوبتون افزایش پیدا میکنه، ترسهای بدتون ریزش پیدا میکنه، و بعد در پناه خدا، تمنای در پناه خدا رفتن در دلتون شعله ور میشه، و بعد در پناه خدا خودتون قرار میدید، و بعد الاخر دیگه چی بگم. امشب ما خیلی از پناه جویی کودکان با هم حرف زدیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی 1400 سال از کربلا گذشته، 1400 سال دیگه هم بگذره ها. نمیتونه آدم متوجه بشه که یا ابا عبدالله این بچه ها رو چرا با خودت بردی؟ بچه ها احساس ناامنی خواهند کرد، کتک خواهند خورد که چیزی نیست. بچه کتک میخوره میتونه ازش بگذره، احساس ناامنی رو نمیتونه بگذره. بزرگترها زود شهید شدن، اما کوچکترها رو دغمرگ کردن تو مسیر کوفه و شام. شما فکر نکنید امام حسین و اهل بیت، بچه های پیغمبر، اینا هرچی رنج کشیدن ما میدونیم، اصلا اینجور شأنشون بالاتر از این حرف هست که همه رو به ما بگن. 90% رنج هایی که کشیدن رو کسی نمیدونه. یه علت گریه های شما مال اون قسمت هاییست که نمیدونیم، خیلی بالاتر از این حرف ها بوده. همه ما میدونیم، همه ذاکر ها میدونن هرچی روزه خونده میشه، همه میدونیم حقش رو ادا نکردیم. مگه ناامنی برای یه کودک؟ همینجا من میخوام یه تقاضایی بکنم. تو مسیر کربلا هست، قدیما بوده، الان کم شده، نمیدونم چرا. تعزیه خانی، حد اقل تعزیه خانی چیه؟ اینکه چند تا بچه رو به یه تناب بستن، یکن چند نفر نامرد مثلا دارن نقش اشقیا رو بازی میکنن با تازیانه جور. اصلا این صحنه رو تو میتونی ببینی و یه بار گریه نکنی؟ اصلا امکان نداره ارتباط برقرار نکنی با اون رنجهای بزرگ. اصلا امکان نداره. اینو بین خودمون ترک نکنیم، روزه خوندن نمیخواد. کودک، طفل معصوم، دختر 3 ساله، آدم دختر 3 ساله رو میزنه؟ خب این بچه چی میشه اون وقت؟ یا ابا عبدالله. کی از بالای نیزه نگاه میکنیم؟ تا کی؟ چقدر تحمل میکنیم؟ میگه ما اومدیم توی خرابه، ای ما رو ساکن کردن. خب هر شهری میرفتن تو خرابه ساکن میکردن، فقط خرابه، خرابه شام نیست. انشالله هیچ وقت خانوادتون کنار خیابان ننشینن، نه اسیر، نه کسی توهین کنه، نه. هیچ وقت خانوادت با بچه کوچیک کنار خیابون ننشینه، خیلی بده، لطمه میخوره این خانواده. اگه یه وقت اینجوری بشه ها، شما باید خیلی جبران کنی، این عزتمندی بچه ها جبران بشه. یه وقت خدایی نکرده یکی رد میشه، فکر کنه اینها گدان، یه نان و خرمایی یه وقت بده دستشون دوباره صدقه، بچه لطمه میخوره. مخصوصا اگر یه خانواده محترمی هستید شما، لا اله الا الله، بچه های حسین، بچه های پیغمبر از روی دوش عموشون ابوالفضل العباس پایین تر نیومدن. خیلیه یا ابا عبدالله، این همه مصیبت لازم بود حتما؟ من نمیدونم یا ابا عبدالله چی کار داری میکنی؟ اون سوالی که ازت میکردن و تو جواب نمیدادی، هنوز این سوال هست، اینا رو چرا داری میبری؟ در راه دین، در راه خدا، در راه پیغمبر این همه لازم بود شما قربانی بدید؟ خب شهید دادید دیگه، شهید خوبه دیگه، شهید بالاخره شهادت اثر داره، خون اثر داره در تاریخ. این بچه هایی که قصه هاشون جایی نقل نشد، توی خرابه ساکن کردن، دیوار خرابه داره میریزه، هی همجوری خاکاش داره میریزه، الان اینه که این دیوار بریزه. خب احساس ناامنی میکنن بچه ها. اسرا دو تا بچه رو فرستادن پیش اون دژخیمه های پست فطرت که آقا این دیوار داره میریزه، میشه ما رو ببرید یه جای دیگه؟ نقل ها، اینا دیگه زبان حال نیست. بچه ها وقتی این حرف رو میزنن، اون دوتا میخندن به هم، میگن نمیدونن اینا که ما عمدن آوردیم دیوار سرشون بریزه از شرشون خلاص بشه. دیگه چند جور ناامنی، چند جور ناامنی. یا ابا عبدالله ما چیکار کنیم با این مصائب شما؟ ببین دلهای ما رو که غضبناکیم، ببین دلهای ما رو که فقط حزن نیست، فقط اندوه نیست. شما چرا ما رو اینجوری داری غضبناک میکنی، آتیش میزنی دلمون رو در مقابل دشمنان اهل بیت؟ این همه بچه هات باید کتک میخوردن تا به دل ما نفوذ بکنیم. مرگ بر من باد اگر یه روز تو رو فراموش کنم حسین. آخ مرحوم قاضی طباطبایی میره اون دنیا، حسرت چی رو میخوری؟ چرا هر بار، هر روز دو تا زیارت عاشورا نخوندم، یه دونه خوندم؟ عرضم رو تمام کنم. بدترین صحنه‌اش میدونید چیه؟ تو زیارت عاشورا یه قسمت روزه هست، اصلا روزه یا تاب نباید بیارن. فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان. حالا اینا همش بود، بعد میومدن دم خرابه میخندیدن به بچه های حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.